مطالب باقی مانده رو خدمتشون عرض خواهیم کرد. در این برنامه ما در مورد حدیث منزلت جناب استاد اشاره فرمودن و مواقع دیگه که غیر از زنگ تبوک این حدیث از بیان شریف رسول خدا نقل شده و همچنین در مورد فضیلت هایی که مشترک بین علی علیه السلام و هارون هست و از این حدیث برداشت می شود. ادامه بحث رو انشاءالله در برنامه آتی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
اگر هر کجا سر به سر آین است، علی راز توحید در آین است. اگر هر کجا سر به سر آین است، علی راز توحید در آین است. علی زندگی 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 است و راز خداوندی و بندگی است. علی زندگی 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 است و راز خداوندی و بندگی است. و راز خداوندی و بندگی است. و راز خداوندی و بندگی.
بازپخش برنامه زلال تاریخ رو 3:25 با امداد فردا یکشنبه 13 آبان میتونید از رادیو معارف شنونده باشید. همراهان عزیز، 45 شما و برنامه پرسمان قرآنی.
میخواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف همطور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی میفرمایید که رجال الله
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
و کذلک اوحینا الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن، گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل، گلستان است قرآن. به نام پروردگار مهربانی ها آغاز میکنیم یکی دیگه از قسمت های برنامه پرسمان قرآنی رو و سلام میکنم به یکایی که شما عزیزان شنوندگان قرآن دوست رادیو معارف. امیدوارم که حال دلتون خوب، تنتون سالم و رزق و روزیتون برقرار باشه. این هفته هم در کنار شما عزیزان دقایقی رو در محضر این مصحف شریف خواهیم بود و از دریای بیکران معارف الهی بهره‌مند خواهیم شد انشاءالله. دوستان گرامی، همونطور که میدونید هر هفته در خدمت کارشناس مبرز و برجسته علوم قرآنی جناب استاد ملکی هستیم که خدمتشون سلام میکنم. جناب استاد خیلی خوش آمدین به پرسمان قرآنی این هفته.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد. در آستانه ایام شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، پیغمبر اکرم و امام رضا علیه السلام قرار داریم. این ایام رو هم خدمت وجود نازنین حضرت ولیعهد سرباه نافدا، شما شنوندگان گرامی و شما جناب استاد تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ما با افتخار در کنار شما شنوندگان محترم هستیم با پاسخ به سوالات شما گرامیان که در حوزه قرآن کریم باشه. شما عزیزان شنونده از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف، یعنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هستیم. امید داریم که انشاءالله بتونیم به نحو احسن به سوالات شما گرامیان پاسخ بدیم. اما پیش از بررسی سوالات و پرسش‌هایی که شما عزیزان شنونده برای ما ارسال کردین و در حقیقت با تماس تلفنیتون به برنامه پرسمان قرآنی لطف داشتین، در ابتدا یک مبحث مقدماتی رو داریم. در خدمت جناب استاد ملکی هستیم. جناب استاد، هفته‌های گذشته در رابطه با آسیب شناسی اجتماعی در قرآن کریم صحبت کردیم. حضرت عالی به سوره لقمان اشاره فرمودید، اینکه جناب لقمان به عنوان مربی نمونه به چند آسیب اشاره کردن، آسیبی که لقمان نمیخواد فرزندش در حقیقت درگیر اون بشه. آسیب اول شرک بود، دومین آسیبی که حضرت عالی بهش اشاره کردین غفلت از یاد خدا بود، و سومین آسیب هم اینکه گاهی وقتا ما خدا رو علارغم اینکه حاضر و ناظر میدونیم، اما متاسفانه به دستورات خدا جامعه عمل نمیپوشونیم. در خدمت شما هستیم.
هر شبت در خصوص اون آسیب اول که در برنامه قبل اشاره شد، آسیب شرک، ما دو نوع شرک داریم، شرک جلی داریم و شرک خفی.
بله.
این آسیبی که جناب لقمان از او نگران است و نگران است که فرزندش گرفتار این آسیب بشود، هر دو نوع شرکی، یعنی هم شرک جلی و هم شرک خفی.
درست.
به عبارت دیگه هم شرک آشکار و هم شرک مخفی. شرک آشکار اون است که طرف علناً در این حالی که به خدا اعتقاد دارد، اعتقاد به خدای کوچکتری یا خدای دیگری هم داشته باشه، که حالا این حداقل در جوامع اسلامی وجود خارجی نداره. حالا در ادیان دیگه این بحث وثنیت و دو خدایی اینها وجود داره و بت پرستانی که در جاهای مختلف دنیا هستن وجود داره، اما در بین جوامع اسلامی
بله،
شرک آشکار و جلی وجود نداره. یعنی همه مسلمان ها موحدن.
درست.
بگذاریم از این که حالا تکفیری ها غیر از خودشون همه را مشرک می دانند.
بله.
این خب نگاه کاملا افراطی است، ولی همه مسلمان ها اعتقاد به وحدانیت دارن، انواع توحید را قبول دارن، توحید در ذات را، توحید در صفات را، توحید در افعال را، توحید در ربوبیت را، توحید در خالقیت را، توحید در رازقیت را. همین توحیدها رو شما مسلمانی نمیبینی که اعتقاد به این توحیدها نداشته باشه، بلکه در کنار اینها خدای نکرده قائل به یک خدای دیگری باشه. پس این مسئله الان، مسئله آسیب شریک قرار دادن برای خدا،
بله،
در بین جوامع اسلامی وجود نداره. اما شرک خفی وجود داره. شرک خفی در بین همه ادیان و در بین همه مذاهب ممکنه وجود داشته باشه. شرک خفی یعنی همون کار ریاکارانه.
درسته.
کار منافقانه. کاری که تو ظاهرن برای خدا انجام میدی، اما واقعا برای دل مردم انجام میدی.
یعنی واقعا نیت مشکل.
بله،
داره.
بله،
درست میگم.
بله، یعنی تو نیت ظاهرش اینه که برای خدا مسجد میسازی، اما در کنارش مایل هستی که اسمت هم بالای اون مسجد زده بشه و معروف هم بشی. خب این شامل آسیب شرک جلی نیست. یعنی واقعا این کسی که داره مسجد میسازه و متدینه، به خدای دیگری غیر از خدای رحمان اعتقاد
نداره. درسته.
اما دوست داره که این کار را هم برای خدا انجام بده، هم برای شهرت انجام بده.
درسته.
هم برای معروفیت انجام بده. خب حالا میخواستم این آسیب را هم اینجا عرض کنم که جناب لقمان میخواد این آسیب را هم از فرزندش بزداید، آسیب زدایی کند، که هیچ نوع شرکی را نباید تو تن بهش بدی، چون هر کدامش باشه ظلم عظیم است. ان الشرک لظلم عظیم. این از جهت تربیتی پدرها و مادرها و معلمان، مربیان
مسئولان باید خیلی تلاش کنند و تلاش کنیم تمرین کنیم اخلاص را.
درسته.
اگه اخلاص بیاد بعدش همه خیر و برکت ها میاد. خدای سبحان در قرآن دو تا عنصر رو میفرماید که با هم ترکیب کنی نتیجه میدهد موفقیت و پیروزی را، چه برای فرد چه برای جامعه. اون چیست؟ یکیش الذین جاهدوا، جهاد، تلاش، فعالیت، دوری از تنبلی و کمکاری و این یک. پس تلاش داشته باشی، اما تلاش به تنهایی انسان رو به موفقیت موفقیت الهی نمیرسونه، بلکه کنارش فینا الذین جاهدوا
فینا
یعنی فقط برای ما، تلاشت فقط باید برای ما باشه.
درست.
نه برای دل مردم، نه برای شهرت، نه برای مقام، نه برای ثروت.
جناب استاد میان کلامتون شکر. گاهی وقتا از این اخلاص که نام برده میشه، شاید ما خیلی وقتا از وعاظ و خطبا و سخنرانان بزرگوار شنیدیم این کلمه رو، اما یک تعریف دقیق عملیاتی برای این موضوع خیلی وقتا ارائه نشده. منظور از اخلاص دقیقاً چه چیزی میتونه باشه؟ اینکه صرفاً به خاطر خدا من این کار رو انجام بدم،
یعنی هیچ چیز دیگری غیر از خدا انگیزه انجام اون فعل نشود. ببینید در قرآن خدای سبحان فرمود فویل للمصلین.
بله.
ویل اسم جهنمه، یعنی جهنم باد بر نمازگزاران. میگه آخه چه نمازگزاران؟ که یعنی مؤمنین، یعنی متدینین. میگه نه، فویل للمصلین الذین هم ان صلاتهم ساهون الذين هم
يراؤون.
ان صلاتهم ساهون، نه فی صلاتهم ساهون. از اصل نماز ساهیان، نه در نماز سهو میکنن. خود در نماز سهو بکنی سجده سهو به جا میاری، احکام داره.
از اصل نماز ساهیان یعنی چی؟
یعنی که به اصل نماز توجه ندارن، اونقدر این رو عقب میاندازن که خلاصه غروب بشه و بعد میگه حالا قضا شد، بعدن حالا اگر شد میخونیم، اگر شد نمیخونیم. از اصل نماز سهو میکنن، نه در نماز سهو کنن. درست؟
بله.
یکی هم اینکه نماز رو ریایی انجام میدن، میخوان به رؤیت دیگران برسانن که من نماز خونم.
این دوتا موضوع،
اون اولی مقدمه دومیست.
درست.
چون ریاکارند به نماز دل نمیدن، چون میخوان نماز رو به رخ مردم بکشانند نماز میخونن، نه که خود نماز مطلوب باشه، نه که خود این فعل مطلوب باشه. پس این طرف انگیزه الهی ندارد، انگیزش انگیزه به رؤیت دیگران رسان. اخلاص یعنی انگیزت فقط و فقط برای خدا باشد. پس این آسیب این مقدار طول کشید، آسیب شرک آشکار و شرک خفیست. شرک آشکار کمتر در بین جهان اسلام، اصلا کلن در جهان اسلام وجود نداره، اما شرک خفی در بین مؤمنین وجود دارد. یک آسیبه، تمام نماز و عبادت و همه اینها رو برباد میدهد. چه آسیبی بالاتر از این؟ لذا جناب لقمان گفت که این ظلم عظیمیست، به خودت ظلم میکنی. این همه زحمت، این همه تلاش، اما مورد قبول خدای تبارک واقع نمیشه، پس به خودت ظلم کردی. این یک آسیب بزرگه. برای خروج از این آسیب باید مخلص بود و موحد بود به معنای واقعی.
تشکر از شما جناب استاد. حالا خیلی هم قرار بر این نداریم که این گفتگوی ابتدایی و این طرح بحثی که حضرت علی لطف می‌فرمایید به درازا کشیده بشه، اما ممکنه برای بعضی از شنونده‌های ما سوال پیش بیاد. آیا این اخلاصی که شما بهش اشاره فرمودین مرتبه ویژه‌ای است که باید به اون دست پیدا کرد؟ یعنی مراتب ابتدایی داره و در نهایت به مرتبه اخلاص فرد میرسه؟
خیلی سوال خوبی مطرح فرمودید. چون می‌دونید که سخت‌ترین کار در عالم هستی کسب اخلاصه.
درست.
در صورت انسان به خاطر خودش رو دوست داره، نامش رو دوست داره، مقامش رو دوست داره، پول رو دوست داره، ثروت رو دوست داره،
شهرت، تعریف، تمجید.
کسی که هیچ شائبه از اینها در نیتش ورود نکنه، فقط و فقط برای خدا کار کند و نماز بخواند و روزه بگیرد و نماز شب بخوند و کار خیر انجام بدهد، این خیلی کار سختی است. این که اجاره کردید مراتب، بنده همیشه این رو عرض میکنم، میگم ما باید تلاش کنیم
به اخلاص برسیم
که کارمون رو خالصانه انجام بدهیم. اگر تلاش کردیم و در لابلای این کار خالصانه شائبه از ریا و این هم توش به وجود آمد، قطعا خدای سبحان میبخشه. چرا؟ چون خداوند پاداش به تلاش میده. میگه تو تلاشت رو کردی، من به تلاش تو جایزه میدم و پاداش میدم. لذا باید این تمرین رو کرد تا اینکه به مقام مخلصین و انشالله به مقام مخلصین هم
انشالله
برسیم.
چون میخواستم این پس مطرح بشه که گاهی وقتا ناامیدی اتفاق نیفته. خب ما تلاشمون رو میکنیم. یه عزیزی میگفتش که حالا ما برای امام حسین داریم خدمت میکنیم، برای اهل بیت داریم نوکری میکنیم، تمام تلاشمون اینه که سید الشهدا بپذیره. انشالله که آقا بپذیره. فکر میکنم همین دست جملات و همین نوع نگاه بتونه در حقیقت مرتبی از اخلاص
اینجا رو برسونه. اینجا ممکن شبهه به وجود بیاد و آقای توفیقی، اونم اینه که این شخص میگه که من برای سید الشهدا دارم این آش رو میدم، این غذا رو میدم، آیا این خودش شرک نیست؟
این در طول خداست دیگه، درست
یعنی
میگم؟
شما برای چی برای سید الشهدا؟ چون سید الشهدا فدایی خداست،
چون سار الله هست،
سار الله هست.
بسیار.
و در اصل برای خدا این کار رو میکنی، چون برای احیای دین خدا رفت و تو داری او رو تأیید میکنی و او را قربان صدقه می روی. چرا؟ چون اون قربان خدا شد.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب استاد ملکی و از همه شما شنوندگان گرامی. فرصتی رو می گیریم از اتاق فرمان و باز می گردیم و به سوالات و در حقیقت پرسش هایی که شما عزیزان انشاءالله پاسخ خواهیم داد.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
پرسمان قرآنی.
ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر
پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
این آیه های قرآن رو داشت میگفتش که مثلا فلان آیه رو برای خوندن و یه جا گذاشتن به فروش بره، از این حرفا. من خودم تو اگر صحت نداره، پس این گنجای معنوی نوشته آیه 40 و 41 سوره بقره بنویسین تو اون متن مثلا بذارین برای فروش. آیه 111 فکر کنم سوره توبه رو از وسطاشه بخونین 7 مرتبه تو آب بپاشین به اون متاع فروش میره. خب من چند مرتبه این کار کردم برای کسانی که خونهشون فروش نمیرفت، این کار کردم یا زمینشون فروش نمیرفت، فروش رفته، اکثرا فروش رفته، تک تک مثلا فروش نرفته. مخواستم منم این بس چجوریه، اگر نیه چجور چرا مثلا گنجه معنوی نوشتن اینو؟ ممنون میشم، تشکر اگه سوال بکنی.
بله، تشکر میکنم از شما شنوندگان محترمی که برای برنامه خودتون یعنی پرسمان قرآنی سوالهاتون رو ارسال میکنید و تماس میگیرید با ما. جناب استاد، ما سوالاتی از این دست بسیار داریم و شنونده های بسیار بزرگواری برای ما از این دست سوالات متعددی میفرستن. ما در خدمت شما هستیم.
بله، حالا ایشون اشاره کردن که علی حال ما دستور عملهای رو یاد گرفته که فلان آیه رو چه کار کنه، بعد این رو داخل آب بذاره، بعد این آبشو در اون زمین یا رون کالا بریزه و اون کالا به فروش بره. من همه اینها رو صحیح نمیدونم.
درسته،
چون ایشون داره میگه که من این کار رو کردم و ایشون به تجربه دیده که این کار جواب داده. من خواهد کنم که نه، اگه این کارم نمی کردی اون کالا به فروش میرفت. شما ببینید اگر بخواد این فضا در بین مردم شیوع پیدا کنه، بنده عرض کنم که آقا این آیه رو اگر بخونی، در آب فوت کنی، اون آب رو مثلا در فلان جا بریزی، فلان اتفاق میفتد، این شخص این کار رو بکنه و اتفاق نیفتد،
اعتقاد مردم نسبت به این آیه و این قرآن سلب میشه، نمیشه؟
بله، شأن قرآن عجل است از این.
نکته بعد، شأن قرآن، قرآن آمده است تا انسان رو به کمال برساند، نه مشکلات مادی مردم رو حل کنه. مشکلات مادی رو با عقل میشه حل کرد. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. این که حالا من مثلا فرض کنید این کاسبی رو انجام بدم یا اون کاسبی رو انجام بدم، میان تفعل به قرآن میزنن. خب این کار کار درستی نیست. من افراد زیادی رو میشناسم که این کار رو کردن، تفعل به قرآن زدن، بعد یک شغلی انتخاب کردن که اون شغل اون رو کلن زندگیشو نابود کرده، بعد اینشون به قرآن بدبین شده که من به قرآن تفعل زدم. خب قرآن میگه من که برای تفعل نیستم که شما هر کاری میخواد بکنید من تفعل میزنید. نکته دومی است که اونجایی که این هر مثلا ما در روایت داریم کسی که این آیه دوی سوره که طلاق را بخونه از گرفتاری ها رهایی پیدا میکنه، ایمان روایت در خصال این روایت رو داریم.
درست.
این آیه ای که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما این شرط داره، شرطش اینه که تو خودت رو همرنگ این آیه بکنی، با تقوا بشوی. وقتی با تقوا شدی، خدای سبحان برای انسان با تقوا تنگنا قرار
نمیده،
نمیدهد. بعد حالا این طرف نه نماز میخونه نه روزه میگیره، بعد این آیه رو میخونه، بعدم توی یه چیزی مینویسه، بعد میخواد از تنگنا خروجی پیدا کنه.
درست.
خب یا اینکه به خاطر بد عمل کردن، بی تدبیری، مثلا فرض کنید دختر خانومشه بدون اینکه راجع به اون آقا پسر تحقیق کنه، یا برای آقا پسرش میخواد دختر خانوم بگیره بدون اینکه اون خانواده رو تحقیق کنه، استخاره کرده، بعدم استخاره خوب اومده و این ازدواج صورت گرفته، بعد فهمیدن که نه به هم نمیخورن، به طلاق منجر شده. خاصا اونجا میگه جای استخاره بود.
این همه حدیث، این همه آیه در رابطه با
تحقیق، تفحص، اصلا بحث خواستگاری، بحث خواستگاری شما ببینید، نگاه کردن به نگاه خریدار به ناموس مردم حرام است. درسته؟ الا در خواستگاری. در خواستگاری میگه این دختر و پسر به هم دیگه نگاه کنن، به نگاه خریدار ببینن میپسندن یا نمیپسندن. اینجا یک حرام حلال شده موقت، به خاطر یک امر بسیار
مهم.
مهم، چون اینا میخوان 70 سال 80 سال زیر یک سقف زندگی کنن، همدیگر رو ببینن، ببینن همدیگر رو از حس ظاهر میپسندن یا نمیپسندن. بعد از اونم خب شما ببینید از تعمیر به جناب عقیل که علم نسب انساب رو میشنازه میفرماید که برو برای من یک همسری بعد از زهرا سلام الله علیها یه همسری پیدا کن که ولدت حل فهوله، از خانواده فهل و از خانواده اصیل باشه. اونجا داره که از تنبیر مثلا استخاره بکنه که برو یکی ازی پیدا کن، پیدا کردی بیا من استخاره کنم. میگه استخاره خوب آمد من؟ نمیگه برو تحقیق کن، برو خانوادهش رو نگاه کن. پس این تدبیر و تفکر و تعقل اینا پس برای چیه؟ اگر بنا بود تمام همه چیز با استخاره صورت بگیره، از عقل برای چی بود؟
درست.
تفکر کردن، تحقیق کردن، جستجو کردن همه جا. که من نمیخوام اصل استخاره رو زیر سوال ببرم، استخاره در جای خاصی که انسان متحیره برای رفع تحیر خوبه، اما همه جا جای استخاره نیست.
درست.
جای استشاره است. اونی که توی آموزه های دینی ما گفتن، شما تو قرآن اصلا بحث استخاره نداره. بله تو روایت راجب استخاره روایتی داریم که راجب اون روایت هم دانشمندان اسلامی حرفای زیادی زدن که اصلا استخاره یعنی طلب خیر کردن از خدا، یعنی دعا. دعا. نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون بحث پیچیده است. اما تو قرآن اون چی که داریم چیه؟ و شاور هم فلعم، مشورت بگیر، مشورت. درست. بگیر. لذا من این که این فضا الان زیاد ایجاد شده، میرن پیش این حاج خانم، پیش اون حاج آقا، پیش این کس، بعد میگن که آقا بخشید یه ذکری برای ما بنویسید، این زمین ما به فروش بره، اون کالا ما به فروش بره. خب اوجون شما اصلا وقتی داشتی میخریدی فکر میکردی که این کالا رو باید تدبیر کنید، تحقیق کنید که اصلا بخری یا نخری؟ یکی از دوستان رفته تو یک منطقه ای یه زمینی خریده،
با زمین به فروش نمیرسه، هر کاریش میکنه. خب رفتی توی بیابان برای خود مثلا زمین خریدی، خب معلومه، خب باید بیشتر فکر میکردی که اونجا که داری میخری آیا میتونی بعدا بفروشی یا نمیتونی بفروشی.
هزاران نکته وجود داره، فرد مقابل قابل اعتماد باشه، نمیدونم بحث عقد قرارداد، حالا تو بحث خرید و فروش که شما مثال زدین، اینجا باید عقل و ما باید به روایات و آیات عقل رجوع بکنیم تا به استخاره و نوشتن در حقیقت دعا و خواندن. و
قرآن آمده است برای ایمان به آیات و عمل بر طبق آیات، اون وقت نتیجهش را خواهیم دید.
اون یک مورد هم
که خوندن و اینو توی یه جایی نوشتن و اینو در یه جایی گذاشتن،
درسته. اون یک موردی هم که اشاره کردید که آیه دوم سوره طلاق، من یتق الله یجعل له مخرجا، اول خدا میگه و من یتق الله، یعنی اول باید تقوا داشته باشی، جز متقین باشی. شما
متقین رو میگه، باری کلا متقین میگه کسی که با تقوا باشد من برای اون مخرج قرار میدم، در تنگنا نمیگذارم بمونه، حتما از تنگنا او رو خارج میکنم و یک روزی بهش میدم که اصلا به ذهنش خطور
نکنه.
ببخشید، با تقوا میشه تنبل باشه؟ نه، اصلا تنبلی با تقوا قابل جمع
نیست. هزاران مؤلفه داره دوباره خود تقوا دیگه،
تقوا. یعنی آدم متفکر، آدم مشورت بگیر از دیگران و و و و و گناه هم نمی کنه، رضایت خدا رو در نظر میگیره، میگه تو این کار رو که انجام میدی من هم روزی تو را از جایی که فکر نمی کنی برات مقدر میکنم.
ادعو الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة
مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.
ادعو الى سبیل ربك بالحکمت و الموعظة الحسنة.
قرسمان قرآنی.
من میخواستم سوال کنم از محضر آقای ملکی که اگر سحر میشه باطل کرد، از چه کانالی، از چه طریقی باید باطل کرد؟ متشکرم.
جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید این جزء علوم غریبه است و بنده هم اطلاعاتی از علوم غریبه ندارم.
بله.
که بگم روشش و راه ابطال سحر چیست؟
درست.
اما میخوام یه توضیح بسیار کوتاهی رو عرض کنم، چند بارم عرض کردم باز، چون زیاد مراجعه میکنن که من سحر شدم یا بچه‌ام رو سحر کردن.
ما از این دست سوالات زیاد داریم، درسته.
مواردی هم آمدم پیش خودم، مثلا یکیشون به من گفت که جوانی بود آمد گفت که من میگن که چشم زخم خوردم، منو چشم زدن.
بله.
شما راهی برای ابطالش داری؟ من عرض کردم که نه، من راهی ندارم غیر از دعا، اما شما چشم نخوردی، شما خوابت به هم ریخته.
درسته.
چون برام توضیح داد، گفتم تو خوابت تنظیم کن، خوراکت تنظیم کن، همه چیز درست میشه. چون ایشون میگفت که کلا بدنم سست شده، ضعیف شدم، حال ندارم، چی هستم.
شما اگه پیشینه گرفتین دیدین که خوابش به هم ریخته،
بعد ایشون زیر بار نمیرفت. گفتم خب شما اگر حالا به من اعتقاد داری دو سه روزی به حرفی که من میگم گوش بده. بعد دو سه روز اما تشکر کرد، گفت فلانی اصلا من کلا روبرا شدم. حالا این رو کی ذهنش رو به این سمت منحرف کرده بود؟ رفت بود پیش کسی، گفت بود که مدتی هست که ناتوان شدم، ضعیف شدم، چی شدم. اون یه دفعه مثلا به ذهنش خورد نه شما رو چشم دادن، چون مثلا هیکل مثلا
رشیدی
داری هر. خب نسبت به جادو هم همینطوره، سحر و جادو 97% 99% از این چیزایی که میگن فلانی سحر شده، جادو کردن، چه کردن، این واقعیت خارجی نداره، چون کار بسیار سختیه. سحر و جادو هم ابطالش سخته، هم خود سحر کردن کار سختیه، و به اعتقاد بنده اینا سحر نشده. اینا مثلا فرض کنید طرف هم دود میگفت که دختر منو سحر کردن، هر چه خواستگار میاد همین بار اول میاد و میره دیگه بر نمیگرده. خب گفتم شما یه مقدار نسبت به رفتارتون، نسبت به برخوردتون، نسبت به اون مهریه‌ای که بیان میکنید، اینا رو یه مقدار بگید ببینم چیه. خب وقتی بیان کردن مثلا میگفت یک داداشی داره، ایشون اخوی داره، اصلا کلا بدش میاد که خواستگار بیاد برای خواهرش، یه جوری برخورد میکنه با اون
که دیگه بره که بره.
خب خب من اسم به اسم سحر و جادو نیارم. من اصل سحر رو قبول دارم، اصل چشم زخم رو قبول دارم. اینا آیات قرآن هست راجع به خود چشم زخم. در نهج البلاغه هست، حضرت فرمود العین حق، چشم زخم حق واقعیت داره، اما مصداقش بسیار کمه. بیشتر باید بگردیم ببینیم مشکلی که میگن فلانی سحر شده جادو شده به خودمون برمیگرده و به خودمون برنمیگرده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. شنونده محترمی با شماره 912 4 شماره آخر 2086 پیامک دادن که سلام، 39 نفر از مجتهدین فرمودند که کل خمس متعلق به سادات هست، آیا آیه خمس در سوره مبارکه انفال این موضوع رو تایید میکنه؟ در خدمت شما هستم جناب استاد.
بله، آیه 41 از سوره مبارکه انفال، و علمو انما غنمتم من شیء